دویچه وله. گفتگوی روز.
ایران برخلاف گذشته نه فقط اصراری بر پنهان کردن رابطه خودش با طالبان ندارد، بلکه وزیر خارجه آن درباره مناسبات میان طالبان و دولت افغانستان با لحنی حرف زده که از سوی مقام‌های افغانستان نوعی تعیین تکلیف محسوب شده است. همکارم مریم انصاری گفتگویی کرده با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در سوئد.
خانه روستایی، صحبت‌های آقای ظریف که گفته بود غیر ممکنه طالبان در دولت آینده افغانستان نقشی نداشته باشه خیلی جنجالی شد. ولی سوالی که اینجا به ذهن میاد اینه که چطور شده که ایران از رابطش با طالبان انقدر صریح و بی‌پرده حرف میزنه؟
با توجه به درگیری که ایران و آمریکا داره، به نظر میرسه که وزارت خارجه ایران یا طیفی از حاکمیت ایران با علنی کردن روابطش در ارتباط با طالبان این پروژه رو دارن تکمیل می‌کنن. گفته بشه به غیر از مثلا یمن و عراق و سوریه و لبنان، مثلا ایران در افغانستان هم یک جورهایی داره مداخله می‌کنه. حوزه افغانستان یک حوزه بسیار مهم، اکتیو و حوزه بسیار خطرناکه برای وزارت خارجه ایران. وزارت خارجه را در هر شکلی، در هر رژیم، در هر سیستمی چهارچشمی افغانستان رو میپاید، مراقب تحولات افغانستان هست. کمیته‌های امنیتی سیاسی متعددی روی تحولات افغانستان فوکوس میکنن، ارتش، سپاه، نمیدونم سپاه خود، به دلیل اینکه تحولات افغانستان میتواند روی معادلات امنیتی در ایران فوق‌العاده تأثیر بگذاره. ایران تلاش میکنه که حضور خودش رو در افغانستان فعال‌تر کنه تا اگر لازم شد بتواند نفوذ آمریکا رو خونسا کنه. اگر یک روزی آمریکایی‌ها قرار شد از خاک افغانستان برای عملیات احتمالی علیه ایران استفاده کنند، ایران در اونجا دستش خالی نباشه. مضافا بر این که عملاً امنیت و یا ناامنی افغانستان خیلی راحت به مرزهای ایران هم سرایت میکنه و این موضوعی که اصلا نمیشه انکارش کرد.
صبح امروز من با سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در همین رابطه صحبت میکردم و اون ابراز امیدواری میکرد که سیاست ایران به نفع صلح و ثبات در افغانستان باشه. آیا سیاست که الان داره با طالبان پیش میبره کمکی به این مسیر هست؟
ببینید، پاسخ به این سوال منوط به اینه که شما بگید که صلح معنیش چیه، ثبات در به چه معنیه، و طالبان هم که میگید کدوم طالبان؟ طالبان 2019 یا مثلا طالبان 2001؟ چون طالبان از 2001 تا کنون چندین برابر تغییر پیدا کرده. طالبانی که میشه نشست باهاش مذاکره کرد، طالبان و اسلامگرایی و فوندامنتالیسم در افغانستان یک بلوک قدرت هستن. این بلوک قدرت رو نمیشود نادیده گرفت. اگر شما میبینید که مثلا وزارت خارجه آمریکا با وجود اینکه بمب افکناشون و نیروهاشون پایگاه بکگراندشون اینا همیشه با طالبان درگیر هستن، هر جا که ارتش افغانستان کم میاره اونها میان کمک ارتش افغانستان برای اینکه پایگاه‌های طالبان رو بزنن، اما اونها هم معتقدن یک جورهایی اگر بشه باید با طالبان کنار اومد، باید با طالبان مشارکت کرد، باهاشون مذاکره کرد. وزارت خارجه ایران هم یک جورهایی تلاش میکنه که هم هوای طالبان رو داشته باشه، طالبان رو به صورتی دولت سایه در افغانستان میبینه و اینکه یک واقعیتی هم هست که بخشایی از افغانستان رو طالبان اداره میکنه و اگر شما با طالبان ارتباط نداشته باشید هیچ کس نمیفهمه اصلا افغانستان چه دارد میگذرد. دولت افغانستان مشخصا کابل و مراکز شهرها رو اداره میکنه. در بخشهای مهمی از افغانستان اصلا حکومت و دولت، ژاندارمری، پلیس و ارتشی وجود نداره. سیاست ایران و ایالات متحده آمریکا بسیار به همدیگه نزدیکه و اون اینه که برای اینکه افغانستان رو بشه نگه داشت یه جوری باید با طالبان هم کنار اومد.
خب شکل این کنار آمدن چگونه است و در این صحنه بسیار پیچیده میبینیم که عربستان، پاکستان، روسیه هم میخوان به نوعی نقش ایفا بکنن.
سیاست ایران و آمریکا در ارتباط با افغانستان حتی کاملا منطبق با هم. سال 2001 که ارتش آمریکا به خاطر حضور القاعده و بن لادن در قندهار و در حکومت اسلامی افغانستان، آمریکا به افغانستان حمله کرد، دولت ایران، شورای امنیت ملی و ژنرال‌های آمریکایی با نمایندگان مشخص با هم نشستن مذاکره کردند، در مورد تمام جزئیات عملیات صحبت کردند به دلیل اینکه منافع و اهداف مشترک و یکسان داشتن در افغانستان. اما شما رقبای دیگری مثل عربستان سعودی، روسیه، هند و پاکستان رو در افغانستان داریم و حضور بسیار اکتیوی داشتن که اونها با نگاه مشترک ایران و آمریکا نگاهشون متفاوته. پاکستانی ها عملا ارتش پاکستان، ISI پاکستان، سابقه تاریخیشون در واقع اینها پدر بزرگ یا گادفادر اسلامگراهای افغانستان بودند. در واقع ISI پاکستان با کمک عربستان سعودی، اینها تأمین کننده منابع مالی اسلامگراها، القاعده و به ویژه طالبان در تاریخ جنگ‌های داخلی افغانستان بودند. یعنی بعد از جنگ‌های داخلی افغانستان و وقتی که مجاهدین حکومتشون رو از دست دادن، طالبان که شکل گرفتن با کمک نظامی‌ها و امنیتی‌های پاکستان بود که قدرت رو در دست گرفتن. در نتیجه اون ثباتی رو که ایران و آمریکا خواهانش هستن در افغانستان، این در مورد پاکستان فرق میکنه. پاکستانی ها میخواهن یک جوری افغانستان رو به هر ترتیبی تحت کنترل در بیارن.
بله.
در این میان هندی ها هم نقش بازی میکنن. نقش هندی ها به ایران بسیار نزدیکه به دلیل رقابتی که هند و پاکستان دارن. روس ها هم به دلیل اینکه یک چیزی حدود 12 سال درگیر جنگ داخلی افغانستان بودن، بازی های متعدد و متفاوتی در افغانستان دارن و بیشتر با توجه به اینکه مرزهای روسیه با افغانستان یک فاصله داره و چند کشور بین قلمرو این دو تا کشور هست، من احساس میکنم که اون تهمانده بازی و نفوذی رو که روسا داشتن تلاش میکنن اون رو از دست ندن. اما در واقع ایران، پاکستان و آمریکا بزرگترین نقش رو در افغانستان امروز بر عهده دارن و بازیشون بازی خیلی جدی هست.
خب این بازی جدی فکر میکنید که چه آینده ای رو میشه براش متصور بود؟
طولانی شدن روند تماس‌های دیپلماتیک معمولاً در تاریخ دیپلماسی منجر به صلح و آرامش میشه. طی 10 سال گذشته تعداد تماس‌های دیپلماتیک بسیار بیشتر از مثلا 20 سال گذشته بوده. اینی که میشود امیدوار بود که در افغانستان به یک آرامشی رسید، این امیدی که در هر حال همه دارن روش کار میکنن و فکر میکنم این هنوز زمان زیاد میبره، برخلاف اینکه مسئولین ایرانی یا مثلا آقای شمخالی معتقد هستن که الان زمانش و اتفاق خوبی افتاده. من اصلا اعتقاد ندارم که زمانش دقیقاً همینه، اما میتواند در این روال به نتیجه رسید و افغانستان احتمالاً آینده بهتری داشته باشه.
اون تحول جدی یا اون شرایطی که به این نقطه ما رو خواهد رسون چه خواهد بود در خاورمیانه و در رابطه با افغانستان؟
من اعتقاد دارم در افغانستان، ایران و در عراق، سوریه، تا توسعه سیاسی اجتماعی و اقتصادی صورت نگیره، محال این کشورها به سطحی از آرامش برسه. البته شاید این درست نباشه که ایران رو با این کشورها مقایسه کنیم، اما به میزانی که این کشورها از سطح رفاه اجتماعی، آرامش سیاسی، یک کمی بخش‌های فرهنگی اکتیو بشه، مردم گرسنه نباشن، تنش نباشه، فساد وقتی که کاهش پیدا می‌کنه، وقتی که دیکتاتوری نیست، وقتی که میشه گفتگو کرد، میشود روی آینده سرمایه‌گذاری کرد. در هر حال ببینید یک اتفاقی در افغانستان افتاده، اینی که در افغانستان برای 2 دوره، شاید برای حدود مثلا 10 سال، دولتی رو دارن تجربه میکنن، انتخاباتی رو دارن تجربه میکنن، مطبوعات آزاد دارن، رسانه‌های آزاد دارن. اینا امتیازاتی که افغانستان باهاش مواجه بوده. درسته که طالبان با این مجموعه هنوز هماهنگ و همخوان نیست و تلاش میکنه، این هنوز خیلی تلاش میکنن این بازی رو به هم بزنن، اما راهکاری غیر از این وجود نداره که دولت آمریکا و افغانستان تلاش میکنن یک امنیت نسبی رو ایجاد کنن. در این امنیت نسبی طالبان رو تا حدودی دعوت به داخل میکنن، به میزانی که طالبان بیاد نگرش میدارن و به میزانی که طالبان تخریب کنه و اخلال ایجاد کنه طالبان رو سرکوب میکنن. تا این نسل جنگ دیده و جنگ تجربه کرده پیر بشن، نسل جدید شاید بتوانن آینده بهتری رو در افغانستان تجربه کنن و بسازن.
ولی حالا جامعه افغانستان شانسی برای ادامه همین حداقل پیشرفتایی که بهش اشاره کردید رو که تا حالا به اتکای حضور غرب در اونجا داشته، با ورود طالبان به قدرت رسمی در افغانستان میتونه ادامه بده یا ممکنه فاتحه همین حد قلام خونده بشه؟
ببینید در هر حال شما این رو نمیتونید انکار کنید که همین طالبان بمبگذار، همین طالبان خونریز بخشی از روابط قدرت در افغانستان هست. شما نمیتوانید افغانستان رو مثل یک قالیچه بتکانید، همونطور که مثلا قبارش رو میتکانید مثلا افغانستان رو از طالبان حذف بکنید، مگر اینکه با ادامه حضور غرب، با ادامه حضور ارتش آمریکا در افغانستان، این روند آرامش برای مدت طولانی تری ادامه پیدا کنه، دولت افغانستان در مناطق خالی مستقر بشه، بشه فساد هولناک در دولت افغانستان رو کنترل کرد، به ترتیبی کنترل بشه که مردم برای تأمین نیازهای اولیه‌شون به جای دولت هر وقت طالبان نرن، این روند اگر ادامه داشته باشه در آینده میشه گفت که در واقع افغانستان هم وضع بهتری خواهد داشت، هم طالبان آرامتری خواهد بود.
برخی از مقام های افغانستان معتقدند که ایران میترسن زمانی جامعه افغانستان الگویی بشه برای ایران، برای مردم ایران، اگر وضع به همین روال ادامه پیدا بکنه. این صحبت رو شما چقدر منطبق با واقعیت میدونید؟
اگر بحث فرهنگ یا مثلا آرامش و فضای باز سیاسی در افغانستان خیلی نقش پیدا میکنه یا خیلی روش تبلیغ میشه، به دلیل سرکوب وحشتناکی که در ایران وجود داره، به دلیل اختناق و دیکتاتوری بسیار بدی که در ایران وجود داره، به دلیل بحران اقتصادی که در ایران هست. یک زمانی شما میبینید که کارگران جوان افغان افغانستانی میومدن ایران کار میکردن، اما الان دیگه در ایران نمیتواند بمانند. حتی بعید نیست در آینده برخی از نیروی کار ایران به دلیل اینکه دنبال در هر حال نان و شغلی هستن دارن به افغانستان کار پیدا کنن.
فکر میکنید که حکومت ایران از طالبان در درون خود ایران هم استفاده میکنه؟ اگر میکنه در چه زمینه ای؟
تا زمانی که برادران سرکوبگر حزب الله هستن و تجربه مشارکت در سرکوب‌های سال 88 رو داشتن، اصلا لازم نیست که به نیروهای افغان تکیه بشه، ازشون استفاده بشه. اما یک مسئله مهمی که وجود داره، این واحد فاطمیونی که ایرانی سازماندهی کردن، یک تهدید جدی برای جامعه ایرانه که بعید نیست اگر درگیری های مانند سال 88 ما در ایران داشته باشیم، از این لشکر فاطمیونی که الان در دمشق استفاده شدن و اینها کاملا هم مجهز هستن، هم تعلیمات دیده شدن و هم شستشوی مغزی شدن، بعید نیست از این واحدهای افغانستانی در ایران برای سرکوب مردم استفاده بشه. اگر چنین اتفاقی بیفته به نظر من یک طوفان سیاسی در ایران اتفاق میفته.
بنابراین اینو خیلی بعید میدونید؟
اگر من اینو اصلا بعید نمیدونم، من اصلا اینو بعید نمیدونم. وقتی که شما میبینید فرماندهان سپاه میگن که ما همه آدمهای خطرناک شهرها رو جمع میکردیم تا مردم رو سرکوب کنیم، این اتفاق هم قطعا میفته، کما اینکه قبلا ما تجربه شده داشتیم.